بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شروع به اینجا منتهی شد که پاسخهای مختلفی رو در زمینه سوالی که از وجود شروع در نظام آفرینش شده عرض کردیم. یک جواب این بود که حقیقت شر رو بررسی کردیم، که عرض کردیم امر عدمی است. این جواب اول بود که شرور اینها عدمی هست. جواب دوم این بود که علی فرض این که وجودی باشند، این شرور لازم عالم ماده هست و عالم طبع و مادی نمیتونه بدون این نقصانها، فقدانها و این شرور باشه. جواب سوم این بود که همینایی که میگید شر هستن، همینها در رابطه با خودشون و در رابطه با کل نظام اینها خیرن. همین چیزایی که شرن، اینا فوائدی براشون هست، آثاری براشون هست که در رابطه با کل نظام ببینیم فواید زیادی داره، در رابطه با خودشون خیرن. پس شرور اینها به اضافه اشیاء جزئی است، نسبت به اون اشیاء و اشخاص جزئی اینها شریعت دارن. به تعبیر دیگه شرشون اضافی است و شر مطلق نیستن، شر نسبی و اضافی هستن و شر مطلق نیستن. این جواب سیوم بود که اجمالاً عرض کرد. وقت در این فایده داشتن اینها گفتیم اینها فایده دارن، عرض شد که فایده اینها یک فایده های دنیوی و این کمالات ظاهری و اینها ملاحظه میشه، اونها رو در یه بخش علاحده ذکر کردیم و بحث به جواب چهارم رسید که فایده های معنوی و کمالات این کمالاتی است که برای بشر در اثر این مصیبت ها، بلاها، آفات، اینجور چیزها حاصل میشه. بحث ما در جواب چهارم بود و حالا همین جواب چهارم رو تعقیب میکنیم و اگر بشه انشاءالله امروز این بحث رو تمام میکنیم. وقت بعد بحث تکلیف بحث بعدی ماست. حالا این بحثی که الان در این واقع هستیم، جواب چهارم از شبهه‌ای که در شروع وارد شده بود، جواب چهارم این شد بالاخره که عرض کردیم انسان در این عالم خلقت که خلق شده برای استکمال خلق شده، برای اینکه به کمالات معنوی نائل بشه، و این استکمال و کمالات معنوی در صورتی برای انسان زمینه پیدا میکنه که یک چیزهای پیش بیاد که زمینه این کمالات باشه، و الا اگر چیزی برای انسان پیش نیاد، تنها همیشه انسان هرچه بخواد باشه، هیچ ناراحتی هم نداشته باشه، این کمال براش حاصل نمیشه، بلکه طغیان میکنه. غالب افرادی که طغیان میکنن اینا در اثر همون غنا و بینیازی است که دارن، همون غنا و بینیازیشون باعث طغیان اونها میشه. اما بشر وقتی که در شرایط مختلفی قرار بگیره، فراز و نشیب، مصیبت‌ها، دردها، مرضها، سختی‌ها قرار بگیره، اون طغیان شکسته میشه و متنبه میشه از قفلت بیرون میان و این ادهی از این مسائب و آلام و اینها برای همینن، برای اینن که ما رو هشدار بدن و بیدار کنن، از خواب قفلت بیرون بیارن، که اگر این مسائل نباشه انسان یه حالت دیگه ای داره، یه وضع دیگه ای داره. ببینید خدای متعال در قرآن کریم مثلا وقتی که خصلت کفار رو نقل میکنه، این کفار میگه این آدمایی هستن که وقتی که راحتن اصلا منو نمیخونن، دعوت نمیکنن، وقتی که تو منگره قرار میگیرن، در فشار قرار میگیرن، سراغ من میان. تو دریای کشتیشون مورد هجوم مثلا تلاطم آب و طوفان و اینها قرار میگیره، دعو الله مخلصین، خدا خون میشن. ولی وقتی که به ساحل میرسن خدا رو فراموش میکنن. بسیاری از این فراموشی ها، قفلت ها، مال همین راحت بودن بشر. هرچه انسان راحت تر باشه فراموشیش بیشتر، و هرچه مقداری زندگی بالا و پایین داشته باشه، درد داشته باشه، یه خود مصیبت داشته باشه، خدا خدای انسان بلند میشه، رو به خدا انسان میره، و خدا میخواد ماها منقطع الالله بشیم، متوجه به خدا بشیم. اینا بدون زمینه نمیشه، زمینه میخواد. زمینش چیه؟ همین دردها، مصیبتها، ناراحتیها، فشارهاست. ایناست که انسان رو از قفلت بیدار میکنه، متوجه خدا میکنه. رفته رفته اگر انسان روش کار بکنه، میبینید که این حالت در او به صورت ملکه هم در میاد. وقتی به صورت ملکه در آمد، میبینید که فشارم لازم نیست، بلکه کمال پیدا کرده دیگه. در موقعی هم که فشار نباشه، میبینی این حال براش هست، متوجه الالله میشه. این خلاصه این مسائل که برای انسان رخ میده، پس برای ساختن ماست، برای کامل کردن ماست. چیزی که هست، ما گاهی از اوقات توجه نداریم به اسرار عالم آفرینش، برخوردمون با این چیزها برخورد بدیه، برخوردمون برخورد ناسالمیه، لذاست میبینیم که ضررش هم متوجه خودمون میشه. وقتی که مرض برامون پیش میاد، واقعا او رو بد میدونیم، اظهار جزع میکنیم، فزع میکنیم، نگرانی میکنیم، ناشکری میکنیم، گله میکنیم، شکایت میکنیم. اینا همه راه های انحرافی است و برخوردهای ناسالمی است که ما نسبت به این مرض داریم. اما اولیای خدا اینجوری نیستن. اونا وقتی که مرض براشون پیش میاد، اول تکلیفشون انجام میدن. تکلیف اینه که مراجعه کنن به پزشک، تحت معالجه قرار بگیر عادی که داره، دوا رو مطابق دستور پزشک بخورن، دل بخواهی دواها رو مصرف نکنن، مطابق دستور پزشک عمل بکنن. این چه که تکلیفه، اینا رو انجام میدن. بعد اگه مرض رفع نشد، موند، اینها تسلیم میشن، راضی میشن، اینو لطف حساب میکنن، محبت و رأفت خدا حساب میکنن، با خدا بیشتر مناجات میکنن، توجه به او پیدا میکنن. این برخورد صحیحه با این مرض که پیش اومده. میبینید این شخص بهره برداری میکنه از این مرض، و چند بار که این تکرار شد، رفته رفته ملکه توجه به خدا در او به وجود اومده، رفته رفته ملکه رضایت و تسلیم نسبت به افعال باری تعالی در او به وجود اومده. این حالتها، حالت بیداری، توجه، انقطاع الالمبدأ، این حالتها که کمال انسانیه و همه انبیا آمدن برای اینکه ما رو متوجه خدا کنن و از خودمون بیرون بیارن و از توجه به مادیات بیرون بیارن، در اون در این افراد این چیزها زنده میشه، نضج میگیره، بالا میره. این مال چی؟ این مال این که کیفیت برخورد این ولی الهی و این محب خدا، این کیفیت برخوردش یک کیفیت مطلوب و صحیحیه. اما ما میبینی از اون طرفی هی میبینید که حرکت میکنی، میبینی یه مرتبه خدای نکرده انسان با خدای خودش هم یه انادی پیدا کنه که این چی بود برای من خواستی، مثلا تو من اینجوری کردی. این از این طرف میبینی هی سیر میکنه. چرا؟ این خودش در راه کجیره میره. ولی این مرض برای اینه. فقر دو جوره. یه وقت فقر جوریست که انسان با دست خودش رو محتاج میکنه، فقیر میکنه. مثلا زمین داره کار نمیکنه، پول داره، سرمایه داره، کاسبی نمیکنه، امثال اینها. این مضمومه، خودش باعث شده، ربطی به نظام خلقت نداره. یه وقت نه، واقعا مغازم داره، کارم میکنه و پشت کارش هم خوبه و مثل سایر کسبه کار میکنه، اما در حال میبینه جور نمیشه، دست به هر کاری میزنه میبینه زهر میکنه، مثلا خسارت میکنه مثلا. خب اینجا اون کسی که یک معرفت صحیحی داشته باشه، این رو از جانب خدا لطف حساب میکنه، این فقر را لطف حساب میکنه. ما در روایات و آثار ائمه اطهار الا ما شاء الله داریم که در بعضی روایات داره که میفرماید خدای متعال برای بعضی ها فقر و صلاح میدونه و برای بعضی ها غنا و صلاح میدونه از مؤمنین. لذا اون مؤمنی رو که خدا دوست داره گاهی میبینی فقیرش میکنه، چون فقر رو اصلاح میکنه. یا حالت نفسانی خاصی داره که اگه پول دستش بیاد تو مسجد پیداش نمیشه، در زیارت پیداش نمیشه، یه جاهای دیگه پیداش میشه. در اون روایت داره که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آقا اینجا نوشتن که صدا نمیرسه. همینطور آقا صدا نمیرسه؟ میرسه صدا؟ پس ببخش من دیر اینو خوندم، عذر میخوام. به هر صورت در روایت داره که یک فردی در مسجد پیامبر اسلام از صحابه بود، خیلی مقید به نماز جماعت، معمولا در هر پنج نماز حضور داشت در مسجد، ولی خیلی پیغمبر علاقه پیدا کردن به این فرد، آدم صالح و با تقوا، با فضیلتی، ولی چیزی در بساط نداشت، وضعش خیلی ناجور بود. بعد پیغمبر خدا خواست از خدا، خدای مثلا برای این یک رفاهی، آسایشی، یه توسعه. این جبرائیل آمد و عرض کرد که شما دو درهم به ایشون بدید، ایشون با اون دو درهم کاسبی بکنه. این دو درهم رو حضرت به او دادن، رفت شروع کرد به کاسبی. هر چی می‌خرید دو برابر ازش می‌خریدن. دو درهم می‌خرید، چهار درهم ازش می‌خریدن. چهار درهم می‌خرید، هشت درهم ازش می‌خریدن. یه مدتی گذشت، وضعش خیلی خوب شد و دم مسجد پیغمبرم این بساط داشت و مثلا کار می‌کرد. یه روز از روزها یواشاش پیغمبر اکرم دید که نماز جماعت مثل سابق حضور نداره. خلاصه یه روز میاد، یه روز نمیاد، بعضی نمازا میاد، بعضی نمیاد. بالاخره حضرت با او تماس گرفتن، فرمودن که این چجوریست؟ گفت آخه ما موقع نماز که میشه داد و ستد داریم، کار داریم، مشکلاتی داریم، مراجعاتی داریم، اینجور صحبت ها کرد. حضرت فرمودن دیدیم به صلاح تو نیست، تو را عقب میاندازه، از معنویات و خلاصه الهیات عقب میافتی. دو درهم بده به من. دو درهم ازش گرفتن، بعضش برگشت به مثل اول دوباره در صف جماعت مرتب حاضر بود. حالا واقعا نگه نمونه هاییست که این نمونه ها خیلی زیاده اگه انسان تأمل بکنه. خدا روی محبت و رأفت به بعضی ها فقر میده، این فقر به صلاحشونه، اما در صورتی که برخورد صحیحی با فقر داشته باشن. موت، فوت مثلا، این موت و فوت اینها باز برای همین جهت انسان باید برخورد صحیحی با اینا داشته باشه. در اون روایت هست امام صادق علیه السلام راوی میگه من رفتم در محضر ایشون، دیدم ایشون هی میرن در اندرون میان بیرون، باز برمیگردن باز دوباره میان ناراحتن. پرسیدم آقا چیه مسئله؟ فرمودن بچه مریضه، مشغول معالجه او هستی. بعد از یه مدت دیدم آمدن با خیال راحت پیش من نشستن و به سوالات و مثلا اینها جواب دادن. پرسیدم آقا بچه خوب شد؟ فرمودن بچه فوت کرد. عرض کردم که آخه شما چطور قبل از فوت اینقدر در تلاش و تکاپو و ناراحتی اینها بودید، اما الان مثلا با کمال آرامش اینو فهمیدن؟ اون موقع دنبال وظیفه بودن. ببینم در وظیفه معالجه کوتاهی نکرده باشن، اما حالا این مرگیست که خدا خواسته برای فرزند من، این لطف الهیست مثلا، قریب به این مضامین. و با کمال آرامش و آسوده خاطری نشستند و با رضایت و تسلیم. اما برخورد یک فردی که وارد نباشه، درست معرفت کامل نداشته باشه، میبینید به جزع میفته، به فزع میفته، حرفای نامناسبی میزنه، این چه تقدیری بود، این چه خواستی بود در حق من داشتی، به این حرفا میفته. ولی اینکه این برای کماله، این برای اینکه انسان بفهمه چیزی از خودش نداره، خودش از خداست، بچهش از خداست، همش از خداست، همش امانته، اینجا جای اصلی نیست، اینجا آریه است. این آریه بودن ما چه موقع میفهمیم؟ موقعی که از همون بگیرن. اما اگه یه چیزی بهمون دادن نگیرن که نمیفهمیم که آریه است. اینو باید بدن بگیرن تا بفهمیم آریه است. اینجا جای اصلی نیست، باید بریم جای دیگه. این که روی این حساب اینها همه فلسفهش ابتلا، امتحان، استکمال، استکمال بشر. لذاست اولیای خدا چیزی رو بد نمیدونن، هر چه براشون پیش بیاد او رو خیر میدونن. در اون روایت هم باز هست که باز از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام هست که راوی میگه من رفتم خدمت ایشون، دیدم که مریض شدن به حدی که دیگه مثلا سر مبارکشون فقط خوب نمایانه، بقیه جسم خیلی نحیف شده، خیلی ضعیف شده. شروع کردم به گریه کردن. حضرت فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت آخه این حال شما رو دارم میبینم. فرمودن مؤمن اگر خدا به این ملک شرق و غرب رو بخواد خیرش، و اگر براش اینجور بخواد که بدنشو با قیچی همطور قطعه قطعه بکنن و مقراض بکنن، باز خیرش در همونه. اگر به پادشاهی دنیا انسان برسه خیرش در همونه، اگر در این نحوه برسه خیرش در اون. این یه فلسفه ایست از نظر اسلام که ائمه اطهار علیهم السلام این فلسفه رو داشتن، ترویجم میکردن. حتی مثلا بعضی هم میومدن میگفتن که آقا ما فقر رو دوست داریم، مرض رو دوست داریم. از هم بودن نه، اونی که خدا برای ما بخواد ما دوست داریم. اگه فقر باشه فقر، غنا باشه غنا، سلامتی باشه سلامتی، مرض باشه مرض. این یک فلسفه است که این فلسفه در تمام این ابتلاعات اینها میاد. پس اینا برای ساختن ماست. اینا به ملاحظه کل که آدم حساب بکنه، درسته بچه حیاتش از دست داد و رفت، ولی این نسبت به پدر، مادر، کسان، علاقمندان، نسبت به اینها، این یک آزمایشی است، یک ابتلایی است و یک تکاملی است نسبت به اینها به وجود میاد. پس ما رو این حساب ملاحظه میکنیم اینجوره. و اولیای خدا همه این حوادث رو، اینها رو خوب میبینن و خیر میبینن و فعل باری تعالی رو به طور کلی قابل حمد میدونن، لذاست که حمدشون اطلاق داره، خدا رو بر تمام افعال حمد میکنن. و افعال الهی رو اینجور نیست که تقسیم کنن به اینکه بعضیاش قابل حمده. لذا پیغمبر اسلام وقتی که مثلا در فشار نبود گفت الحمدلله، وقتی که در فشار بود میفهمد الحمدلله علی کل حال، هر حالی که پیش بیاد الحمدلله، اونم به نفع ماست اینجور. و ما چشممون چون چشم اولیای خدا نیست، معمولا نمیتونیم ببینیم، اینجا هی تقسیم میکنیم افعال رو. ولی روز قیامت که برسه، در روز قیامت به حقیقت افعال الهی میرسیم، اونجاست که همه افراد بشر زبان حمد باز میکنن. طبق اون آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء آیه 52 میفرماد یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده، روزی که خدا شما رو میخواند و شماها اجابت میکنید همراه حمد، فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبستم الا قلیلا. این چشم برای همه در اونجا باز میشه که میبینن تمام افعال الهی همه جمیل زیباست، چیزی هست ما اینجا این زیبایی رو نمیتونستیم درک بکنیم و بفهمیم. توجه کردیم؟ پس روی این حساب، این هم یکی از فلسفه های این ابتلاعات و این جهاد میشه که ملاحظه میکنید. در آیه شریفه قرآن اشاره به همین نکته میفرمودن که میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. آیه قرآن میفرماید ما برای امتحان شماست این کم و کسری ها رو به وجود میاریم، گاهی زمینه جوری میشه که خائف میشید، بیمناک میشید از اوضاع و احوال و اینها، این خوف، این خوف هایی که چه خوف اقتصادی چه خوف نظامی، هر چیزی که این خوف ها پیش میاد از ناحیه خدا بفرمایید. ببی نداره ما دعا میکنیم، دعا هم یکی از راه‌های حل شدن اموره، مثل اینکه میدونم سراغ معالجه میره، همونطور که وظیفه داریم به سراغ معالجه رفتن، وظیفه دعا هم داریم. حالا اگه شما معالجه کردید، دعا هم کردید نشود، و تسلیم باشید، منافات با تسلیم نداره. پس بنابراین حالا فلسفه های مختلف داره، ما الان یکیش گفتیم، اونو اشاره میکنیم بعدا عرض میکنیم، الان داریم روی این جهتش بحث میکنیم که اینها گاهی از اوقات این ابتلاعات اینها به این منظوره، چون که این آیه شریفه اینو داره بیان میکنه، میگه هر آینه ما امتحان میکنیم شما را به چیزهایی از قبیل خوف و جوع، گرسنگی، یه وضعی پیش میاد، می‌بینید کمبود غذایی میشه مثلا، این کمبودها مایه امتحان شماست، و نقص من الاموال، خسارت‌های مالی، خسارت‌های جانی، انفس، ثمرات، میوه‌ها یا فرزندانتون مثلا از دست میرن، امثال اینها، و بشر الصابرین، بشارت بده پیغمبر به اونهایی که وقتی این مسائل پیش میاد اینها مقاومت میکنن، اینها صبر میکنن، یعنی اینها بهرهای خوب میگیرن، اینها باید بشارت بهشون داد که اینها در به خاطر کمال شماست، شما که صبر میکنید به کمال میرسید. وقت اوصافی که خدا برای این صابرین بیان میکنه این اوصافیست که اوصاف اونهاییست که بهره برداری دارن میکنن. چی اوصافشون؟ یعنی اون صابرینی که این بلاها رو که میبینن مواجه میشن، اینها الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی مصیبت میرسه یاد خدا میفتن و خودشونو از خدا میدونن، همه چی رو از خدا میدونن، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدایی و به خدا برمیگردیم، ما مالک چیزی نیستیم، پس اگر گرفته ملک خودش گرفته، اعتراضی نیست. چه اعتراضی ما داریم؟ ما مالک نیستیم، همش مال اوست. و بعد میفرماید که چنین افرادی استحقاق صلوات الهی دارند، رحمت الهی دارند، اولئک علیهم صلوات من ربهم، اینا هستند که برشون صلوات از ناحیه خدا، رحمت‌های خاص الهی، درودهای الهی متوجه اینا میشه، اینا بندگان شایسته خدا هستند. و اولئک هم المهتدون، هدایت یافتگان منحصر به ایناست، اینان که راهو پیدا کردن که این جور مواجه میشن با این حوادث و با این مسائل. توجه فرمودید؟ بنابراین روی این حساب این هم یک جواب میشه که حاصلش این میشه فی الجمله این ابتلاعات اینها برای استکمال ماست و برای ترقی ماست و برای اینکه ما کمالات معنوی اخذ بکنیم. و اما جواب پنجم، جواب پنجم این است که این اختلافاتی که ملاحظه میشه، بعضیا مثلا سیاهن، بعضیا سفیدن، بعضیا کند ذهنن، بعضی ها ذهنشون خیلی فعاله، بعضی ها مثلا اختلاف در افراد بشر، بعضی ها مردن، بعضی ها زن هستن، در حیوانات حیوان ناحق داریم، حیوان ناطق داریم، این اختلافاتی که در بین حیوانات هست، و همچنین این اختلافاتی که ما در نظام ملاحظه می کنیم، این نقص ها، این کمبودی ها، این فقدان ها، که اینها آیا مخالف با عدل یا مخالف نیست؟ میگیم مخالف نیست با عدل. چرا مخالف نیست با عدل الهی؟ اگر یادتون باشه در ابتدایی که ما وارد بحث عدل شدیم، عدل رو معنا کردیم. معنای عدل چی بود؟ اعطاء کل ذی حق حقه. گفتیم عدل معنیش اینه، به حق دار حق رو بدن، کسی که حقی داره حق رو بهش بدن. اعطاء کل ذی حق حقه، این معنای عدالت بود. خب حالا اگه معنای عدالت این شد، بنابراین این اختلاف ها آیا با این حقیقت ناسازگاره؟ این که یکی رو مثلا سفید میکنن، یکی رو مثلا سیاه میکنن، یکی رو ذهن بیشتری میدن، یکی رو کمتر میدن، یکی مثلا سالمه، یکی ناقصه، مثلا یکی داره، یکی نداره. مثلا شما اگه عدل رو اینجور معنا میکنی که اعطاء کل ذی حق حقه، اینجا ندادن خلاف عدل نیست. چرا؟ برای اینکه کسی مگه طلبی از خدای متعال داره؟ مگه ما سندی از خدا گرفتیم؟ مگه مطالبات ما داریم از خدای متعال؟ هر چه خدا بده فضل، جز فضل چیزی نیست. کسی طلب نداره از خدا، پس هر چه به هر کی داده فضله، کسی طلبی نداشته. تا یه بگیم حالا که منو سفید نگردی خلاف عدل رفتار کردی. شما اگه تو کوچه رفتین، چند تا فقیر تو کوچه هستن، به یکی ده تومن دادی، به یکی 20 تومن دادی، به یکی 30 تومن دادی، به یکی 100 تومن دادی. میتونه اینا برگردن بگن آقا شما عادل نیستی، خلاف عدالت کردی. چرا به او 10 تومن دادی به من 20 تومن، به اون 10 تومن دادی به من مثلا 5 تومن دادی؟ نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ برای اینکه مگه او طلبی داره از این؟ میگه انفاق استحبابی داری میکنه. انفاق استحبابی دلش میخواد به این بیشتر میده، دلش میخواد به اون بیشتر میده. چیزی که هست اینجا سوال از حکمت میشه کرد. بگیم آقا شما حکیمی، وقتی حکیم هستی این چند تا فقیر اینجا وایسادن چرا به اون اضافه دادی، چرا به این کم دادی؟ بگو برگرده بگه اضافه دادن من به این برای اینکه این همسایه ماست مثلا. اون باید جواب از حکمت بده، ولی خلاف عدالت نیست، برای اینکه اونا طلبی نداشتن. و هم نسبت به کارهای باری تعالی هم اینجوره، اون چی که در این نظام واقع میشه هیچ احدی، هیچ موجودی حقی بر خدا نداره، تا اینکه بگیم که این ندادن خلاف عدالتی، برای اینکه حق پامال شد. پس بنابراین این منافی با عدالت نیست. حالا این معنا رو در این خبر، این خبر خوبی است، در این روایت خیلی روشن بیان شده. این روایتی است که من از کتاب نور الثقلین جلد سوم صفحه 419 نوشتم، که در اینجا جابر ابن یزید جعفی خدمت امام باقر علیه السلام رسیده، میگه عرض کردم به امام باقر یا ابن رسول الله انا نرى الاطفال منهم من یولد میتا. عرض کردم آقا ما میبینیم بعضی بچه ها اینها مرده به دنیا میان، و منهم من یسقط و غیرتهم، و میبینیم بعضیشون ساقط میشن و تام الخلقه نیستن، یا تمام نشده دوران مثلا بارداری اینها ساقط شدن، ساقط میشن. و منهم من یولد و اعما، میبینیم بعضیشون به دنیا میان در حالی که کورن، بعضیشون به دنیا میان در حالی که اخرسن، و اخرس یعنی لاله، و بعضیشون به دنیا میان اسمن، کرن. و منهم من یموت من ساعته، بعضیشون هستن تا میان به دنیا فوت میشن. اذا سقط الى الارض. و منهم من یبقى الى الاحتلام، بعضی میمونن تا اول تکلیف، اول تکلیف که میشه میمیرن، عمرشون ادامه پیدا نمیکنه. و منهم من یعمر حتی یسیر شیخا، بعضیشون عمرشون طولانی میشه تا پیرمرد میشن مثلا. فکیف ذلک و ما وجهه، این چجوریه، وجهش چیه، این به چه صورته؟ امام باقر علیه السلام در جواب این جملات رو بیان فرمودن که بسیار ارزنده است. فرمودن ان الله تبارک و تعالی اولا بما یدبره من امر خلقه منه. فرمودن خدای متعال اینها نسبت به تدبیر خلق از خود خلق اولویت داره، او بهتر میدانه که با خلقش چه بکنه. بعد فرمودن و هو الخالق و المالک، اوز خالق همه چی، و مالک و المالک لهم، و مالک همه مردم اوست. بعد این جمله رو که مورد شاهد ماست اینجا بیان فرمودن، فرمودن فمن منعه تعمیر فانما منعه ما لیس له. فرمودن خدای متعال کسی را که بازش داشته از عمر، عمر بهش نداده و ساقط شده میتن، مرده مثلا، فانما منعه ما لیس له، او رو باز داشته از چیزی که حقش نبوده. این همین معنایی است که الان ما در این جواب آوردیم، یعنی هر کسی رو که خدا بهش عمر نداده اون عمر حقش نبوده. تا اینکه شما بخوای اعتراض کنی که چرا به این عمر طولانی نداد، چرا به این حیات نداد، این مالیس له.
خب
خب حالا منعقد کردن تا این هم همونش هم حق نداشت، اما حالا تا اینجا رسوندن، این چه ایرادی داره؟ حالا میشه جزء امت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بده؟ یک نطفه این یه مراحل رو بگذرونه که بشه سقط، و حضرت پیغمبر فرمود انی اباهی بکم الامم ولو به سقط، این بده؟ این که بد نیست. اما بحث در اینه که حالا عمری که بهش نداد این طلبکار نیست، چیزی نداره، چیزی براش نبوده که خدا بخواد منعش کنه. این جمله رو فانما منعه ما لیس له و من امره فانما اعطاه ما لیس له، و کسی رو که بهش عمر خدا میده به او داده چیزی را که باز حقشو نداشته. فهوال متفضل به ما اعطا، خدا فضل ذوالفضل، فضلش شامل حال کسانی میشه که بهشون داده، ذوالفضل داده. و عادل فیما منع، و نسبت به اونی که نداده خدا عادله، یعنی حق کسی رو پامال نکرده، چون مالیس لهه، چیزی او نداشته و طلبکار نبوده. وقت بعد تمسک کردن به این آیه مبارکه، فرمودن ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا سوال نمیشه از اون چرا که انجام میده، ولی مردم سوال میشن. که این بحث این آیه قبلا گذشت، جینم باز یه شاهدی میشه که معنای آیه چیه. توجه کردین؟ آیه سوره انبیاء از سابق تو ذهنم میدم، شاید آیه 23 باشه، اینجا من آیه رو یادداشت نگردم. قرار از این روایت بسیار عالی است که نسبت به این حقیقت در اینجا اشاره فرموده. پس بنابراین این هم جواب پنجم. و اما جواب ششم در اینجا میمونه که برای بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد.